الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 80.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 279 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره امتناع تسلسل بود. در جلسات گذشته تعریف تسلسل رو بیان کردیم و اقسام تسلسل رو هم ذکر کردیم. الان یکی از براهینی که برای امتناع تسلسل حکما بیان کردند رو مورد بررسی قرار میدیم. البته باید توجه داشته باشید که برای امتناع تسلسل براهین متعددی اقامه شده. ما به لحاظ محدودیتی که داریم فقط یکی از این ادله رو ذکر میکنیم. این دلیل مبتنی بر دو تا مقدمه است. خوب دقت بفرمایید، ما میخوایم بگیم که نمیتوانیم یه مجموعه داشته باشیم که در اون مجموعه تسلسل رخ داده باشه. وقوع تسلسل و تحقق پیدا کردن تسلسل محال هست و در نتیجه هر کجا اگر شما دیدید که یک فرض خاصی به این منتهی می شود که یک سلسله موجوداتی رو شما داشته باشید که با هم موجود باشند، بالفعل موجود باشند و ترتب بر یکدیگر هم داشته باشند و در عین حال لا اله نهایتن ادامه داشته باشند، هر فرضی که به همچین چیزی منتهی بشه به فرض وقوع مجموعه لایتناهایی از علل با حفظ شرایطی که ذکر شد محال هست و ممتنع هست. اون فرض، فرض باطلی است و نمیتواند تحقق عینی و خارجی داشته باشه. در بحث الهیات بالمعنى الاخص درباره ادله اثبات واجب تعالی به اصل امتناع تسلسل زیاد تمسک میشه و اصلا با کمک همین یک اصل شما اثبات واجب الوجود رو میکنید و لذا این بحث در الهیات اهمیت به سزایی داره. خب دلیلی که بیان شده برای امتناع تسلسل گفتیم مبتنی بر دو تا اصل و دو تا مقدم است. اصل اول اینه که وجود معلول نسبت به علتش یک وجود رابط و فی غیره هستش. درباره این اصل ما در جلسات گذشته توضیحاتی رو دادیم و عرض کردیم که طبق تحلیل هایی که در حکمت متعالی صورت گرفته در فلسفه ملا صدرا، ما به این نتیجه رسیدیم که معلول یه وجود مستقل از علت خودش نداره، وابسته به علت، نیازمند به علت، و این وابستگی و نیاز به علت در حق ذات معلول نافذ هست و ساری هست و جاری هستش. یه امر بیرونی و زائد بر ذات و بیرون از ذات نیست. ذات معلول عین نیاز و عین وابستگی به علت. ما فقیر به علت نیستیم، ما فقر علل علتیم. ما اینطور نیستش که چیزی باشیم که نیاز به علت داریم، نه، ما عین نیاز به علت هستیم، عین احتیاج به علت هستیم، عین وابستگی هستیم. و همون جوری که در گذشتم عرض شد، اینجور نیستش که در قبال علت یه وجود فی نفسه ما داشته باشیم. وجود ما وجود فی غیره هست و همون وجود رابط هست در برابر وجود فی نفسه و وجود مستقل. اصل دوم اینه که وجود رابط و فی غیره بدون یک وجود مستقل و فی نفسه امکان تحقق نداره. شما اگر در یک جایی فرض کردید که الف یه وجود رابطه، این الف بدون یک بایی که وجود مستقل باشه، وجود فی نفسه باشه، نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اصلا در تحلیل معنای وجود رابط این خوابیده. وجود رابط رو شما تحلیل کنید، به این نتیجه میرسید که اگر وجود الف وجود رابطه، عین الربطه، عین الربط طرف میخواد یک امری رو میخواد که متقوم به او باشه، متکی به او باشه. همون جوری که عرض بدون جوهر نمیشه، اصلا در خود معنای عرض نیازمندی به جوهر هست و خابیده. عرض یعنی موجودی که ماهیتی که اذا وجدت، وجدت فی موضوعن. خب وقتی یه چیزی عرض شد حتما باید موضوعن باشه. عرض بدون موضوع خلف عرض بودن او هست. اگر ما بگیم الف تحقق داره، این الف هم عرض هست ولی موضوعی نداره، این معنیش اینه که الف در این حالی که عرض هست عرض نیست، در این حالی که دارای موضوع هست دارای موضوع نیست. وجود رابط هم همینطوره. اگر شما فرض کردید ایکس یک وجود رابطه، وجود رابط بودن X درش این هست که یه وجود مستقلی به نام Y باید باشه که این X متقوم به او باشه، و اگر شما وجود رابط داشته باشید بدون وجود مستقل، یعنی ما فرضته رابطن لیس به رابطه، اون چیزی رو که شما وجود رابط فرض کردید وجود رابط نیست و این تناقض هستش، خلف در فرض هستش. با توجه به این دوتا اصل ما میایم مطلب رو اینجور بیان میکنیم. میگیم اگر سلسله علل غیر متناهی باشه، خوب دقت بفرمایید ببینید ما فرض رو کجا داریم میبریم. شما مجموعه از پدیده ها دارید، رابطه علی و معلولی با یکدیگر دارن، هر کدوم معلول قبلیست، اونم معلول قبلیست، و سلسله علل رو که دنبال میکنید، اگر سلسله علل بگیم غیر متناهی است، خب تسلسله، بو میگیم محاله، نمیشه سلسله علل غیر متناهی باشه، ولذا تسلسل محاله. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه اگر این سلسله علل غیر متناهی باشه، اعضای این سلسله وجودشون وجود رابطه خواهد بود، چون معلولن دیگه، و معلول گفتیم رابطه، همه اعضای این سلسله معلولن، معلول قبلی، معلول قبلی. ما عضوی نداریم که معلول قبلی نباشه. بی نهایت بودن و تسلسل در سلسله علل یعنی همین، یعنی شما عضوی ندارید که معلول قبلی نباشه، همه اعضاتون معلول قبلی هست. وقتی اینجور بود یعنی همه اعضای سلسله وجودشون وجود رابطه، وجودشون وجود فی غیره هست، و در این حال یه وجود مستقلی نیستش که به اونها قوام بده، چون وجود مستقل دیگه معلول نیست. اگه معلول باشه که اونم میشه رابط. خب دقت بفرمایید، اگر شما در سلسله عللتون تسلسل باشه و سلسله علل غیر متناهی باشه، یعنی تمام اعضای این سلسله معلولن. وقتی تمام اعضای این سلسله معلول بودن، یعنی تمام اعضای این سلسله رابطن. وقتی رابط بودن یعنی مستقل نیستن، رابط در مقابل مستقله، و این معناش این خواهد بود که شما وجود رابط دارید بدون وجود مستقل و فی نفسه که قائم به او باشه. گفتیم نمیشه. گفتیم همون جوری که عرض بدون جوهر نمیشه، وجود رابط هم بدون وجود مستقل نمیشه. مجموعه پدیده هایی دارید که همه فی غیره هستن ولی غیری نیستش که اینها در او تحقق پیدا کنند. دقت بفرمایید، وجود رابط یعنی چیزی که موجود در غیر خود است، و باید غیر باشه، غیر همون وجود مستقله. اینا همه موجود در غیرن در حالی که غیری نیست. میشه ما یه موجود در غیر خود داشته باشیم بدون اینکه اون غیر محقق باشه و موجود باشه؟ نمیشه. خب این برهان یه برهان بسیار شفافی است، یه برهان بسیار روشنی است، منتها باید توجه داشته باشیم به محدودیت های این برهان. این برهان اختصاص داره اولا به سلسله علل،
تسلسل در ناحیه علل رو نفی میکنه و ثانیاً خصوص علت فاعلی رو در نظر داره، یعنی تسلسل در سلسله علل فاعلی رو نفی میکنه. اما اینکه گفتیم تسلسل در علل رو نفی میکنه چون از اول اومد این رو مطرح کرد که ما نمیتونیم سلسله از علل داشته باشیم که بی نهایت باشه، مثلا مورد بحثش سلسله علله. و اینکه گفتیم خصوص علت فاعلی رو مطمع نظر داره به خاطر این هستش که فقط رابطه معلول، رابطه معلول با علت فاعلیش، این رابطه رابط با مستقله. ما وقتی گفتیم که معلول نسبت به علت خودش وجودش وجود رابطه، نسبت به خصوص علت فاعلی این گونه است، نه نسبت به علت مادی یا علت سوری یا علت غایی. معلول نسبت به ما صدر عنه، نسبت به اون چیزی که این معلول از او صادر شده، از او پدید آمده، یعنی نسبت به علت مفیض وجود خودش هستش که وجودش وجود فی غیره و عین الربطه. و لذا این برهان خصوص تسلسل در ناحیه علل فاعلی رو نفی میکنه. و توضیحش هم اینه، همون جوری که در کتابتون آمده، وجود معلول نسبت به علت فاعلی که همون علت هستی بخشه، علت مفیض وجوده، یه وجود فی غیره است، یه وجود رابطه، و بنابراین وجود معلول از شؤون وجود علت هستی بخشه، شأن اوست. خوب عنایت بفرمایید، وجود رابط شأن وجود مستقله، مرتبه از مراتب وجود مستقل، اصلا بیرون از وجود مستقل نیست، در وجود مستقل محققه. و بنابراین علت و معلول وقتی شما ملاحظه بکنید با این نگاه میبینید علت معلول در واقع موجود به یه وجودن، وجودی که دارای مراتبه، یک مرتبهش مرتبه علته، یک مرتبهش مرتبه معلوله. خب حالا اگر شما سلسله از علل و معلولا رو در نظر بگیرید، تمام این سلسله موجود به یه وجود خواهد بود، چون همشون در دیگری هن. همشون مرتبه قبلی هن، اونم مرتبه قبلیه، همشون شأنی از شؤون ما قبل خودشون هستن. و بنابراین در یک نگاه عمیق میبینید همه این اعضایی که رابطه علی و معلولی با یکدیگر دارن موجود به یه وجودن، اما یه وجودی که دارای مراتب گوناگون و مختلفی هستش. خب حالا این وجود واحد از دو حال خارج نیست، این وجود واحد یا دارای یه مرتبه مستقل و فی نفسه و غیر معلولی هست یا نیست. اگر این موجود واحدی رو که در نظر گرفتیم یه مرتبهش مرتبه مستقل و فی نفسه باشه، دیگه این سلسله محدود خواهد بود و متناهی خواهد بود. این معناش اینه که به یک آغازی ما رسیدی، به یه چیزی که علت هست و دیگه معلول نیست، دیگه تسلسل در سلسله علل نخواهد بود و تسلسل در واقع رخ نداده. اما اگر نه، به یه همینچین مرتبه نرسه، این سلسله ما دارای یه مرتبه مستقلی نباشه، به یه وجود فی نفسه نرسه و همه مراتبش رابط باشن، همه مراتبش غیر مستقل باشن، میگیم لازمش اینه که این وجود واحد که جامع همه این مراتب هستش عین ربط باشه. یه وجود جامع عین ربط داریم که قائم به غیر نیست، مرتبه مستقل نداره، تکیه داده به هیچی، همه تکیه داده، همه این وجود واحد تکیه داده به هیچی. میشه؟ نمیشه. اگر وابسته است باید طرف وابستگیش هم تحقق داشته باشه. در این بیانی که ما کردیم، در این بیان اخیر روی این مسئله تأکید میشه که شما مجموعه این زنجیره علی و معلولی رو به عنوان یه امر واحد میتونید در نظر بگیرید، نه اینکه هر کدوم معلول قبلی است، یعنی عین الربط به قبلی است، و معلول و علت امر واحدند، که دارای دو مرتبه است. اگر شما مجموعه ای داشتید، اعضایی داشتید، افرادی داشتید که هر کدوم معلول دیگری بود، یعنی در واقع یه چیزی دارید دارای مراتب، خب میگیم این پدیده، این موجود دارای مراتب عدیده یا یه مرتبه مستقلی رو واجد هست یا نیست. اگر یه مرتبه مستقلی رو واجد باشه، یعنی یه مرتبه از او علت هست و دیگه معلول نیست، و اگر یک همچین مرتبه ای رو واجد نباشد، مشکلی که لازم میاد اینه که شما یه وجود گسترده دارای مراتب بیشماری دارید که در مجموع رابطه و عین الربطه و هیچ مستقلی در اون نیست، و رابطه بدون مستقل قابل تحقق نیست، عین الربط بدون وجود مستقل قابل پیدایش نیست. بحث بعدی ما درباره علت فاعلی و اقسام علت فاعلی هستش. مقدمتاً این نکته رو باید ما توضیح بدیم. خب قبلا گفتیم ما 4 نوع علت داریم: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. اینجا این نکته متذکر بشیم که علت فاعلی مشترک لفظی است، دو تا اصطلاح داره. غیر از اون اصطلاحی که ما قبلا ذکر کردیم و علت فاعلی رو به معنای معتل وجود میگرفتیم، به معنای مفیز وجود میگرفتیم، به معنای هستی بخش میگرفتیم، گفتیم اون چیزیست که چیز دیگر رو ایجاد میکنه، بهش وجود میده. وقتی رابطه اینجوری شد میگیم این علت فاعلی اوست. این در اصطلاحیست که تا به حال مورد نظرمون بود. ولی علت فاعلی یک اصطلاحی هم داره که مربوط به طبیعیاته. این بیانی رو که گفتیم در فلسفه الهی وقتی علت فاعلی میگن مقصود ازش مفیز وجود هستی بخشه، ولی تو طبیعیات، توی فلسفه طبیعی، علت فاعلی به یه معنای دیگری به کار میره و اون معنای معتل حرکته، یعنی محرک، یعنی حرکت دهنده. چون تو طبیعت، تو عالم ماده، ما فاعل به معنای هستی بخش نداریم، علت فاعلی به معنای مفیز وجود نداریم. رابطه اشیاء طبیعی با یکدیگر رابطه حرکت دادن یک کدوم دیگری را هست. اینا علل حرکت هست. مثلا فرض بفرمایید که گلوله‌ای که به گلوله دیگه میخوره، این اون دیگری را حرکت میده. یا آتش که آب رو گرم میکنه، در واقع حرکت مولکول‌های آب رو تشدید میکنه. در طبیعت اشیاء با یکدیگر رابطه محرک دارن، یک کدوم محرک دیگری است. و تو طبیعیات هم که علت فاعلی وقتی میگن الف فاعل با هست، مثلا بنا فاعل ساختمانه، علت فاعلی ساختمانه، نه اینکه ساختمان رو ایجاد کرده باشه، بنا که ساختمان رو ایجاد نمیکنه. کاری که بنا میکنه اینه که مصالح رو جابجا میکنه، آجر رو روی آجر میگذاره، گچ رو روی آجر میکشه، گل رو در لابلای آجرها قرار میده، آب رو با سیمان رو و ماسه رو با هم قاطی میکنه و آب رو با اینها مخلوط میکنه. ببینید تمام کاری که یه بنا انجام میده حرکت‌های مختلفی است و جابجایی‌های مختلفی است که روی مصالح و مواد ساختمانی انجام میده. و بنابراین ما در طبیعت وقتی میگیم الف فلان پدیده مادی علت فاعلی اون امر مادی دیگره، علت فاعلی که میگیم، میگیم بنا مثلا علت فاعلی بناست، یا ساعت ساز علت فاعلی ساعت، یعنی اینا حرکت های خاصی رو روی شی انجام دادن و جابجایی های خاصی رو انجام دادن. نجار که صندلی میسازه همین کار رو میکنه، میاد حرکت هایی رو میکنه و قطعاتی رو با قطعات دیگری مربوط میکنه، علت فاعلی به این معناست. اما توی فلسفه الهی که علت فاعلی میگیم به معنای مفیز وجود و معتل وجود هستش. برهم حاجی سبزواری میفرمایند که معتل وجوده فل الهی فاعلون، معتل تحرک طبیعی قائلون. در فلسفه الهی معتل وجود رو میگن فاعل. اما طبیعی چه چیزی رو فاعل میخونه؟ معتل حرکت رو. قائل به معتل حرکت، حرکت دهنده، به اون در واقع فاعل میگه. انشاءالله در جلسه آینده ما اقسام علت فاعلی رو مورد بررسی قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.